امشب مرغ سعادت بر سر همه ما نشسته و دریغه که ما صحبت کنیم مبادا که اون مرغ ناگهان بپره. مولانا گفت که حیرتان مرغ است خاموشت کنه، سر نهد بر نهد سر جوش و در جوشت کنه، سر پوش و در جوشت کنه. چطور میشه حرف زد؟ اگر شبی هست که باید سکوت کرد و سخنی نگفت امشب. خاموش که فرمود الانسان و لفی خسر، از گلشن دیدار به گفتار رسیده. ما چطور میتونیم از گلشن دیدار برگردیم نزول کنیم در عالم گفتار؟ اما چاره چیست؟ اینجا عالم صورته. اگر من بخوام سلام خودم رو بگم ناچارم با سین و لام و الف بگم، ولی سین و لام نیست، یه چیزی برتر از این هست. بنابراین بذارید چند بیت شعر از مولانا بخونیم، کوک بشیم تا ببینیم به کی باید سلام بکنیم، چه روزی رو باید که پاس بداریم و چه شب قدری که آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است. یارب این تأثیر دولت از کدامی کوکب است؟ ببینیم از کدام کوکب این ستاره طلوع کرده. ای لطیفی که گل سرخت شدید، از لطافت جامه ها را بردارید. قدیم جامه چاک میکردن از زیبایی، حالا یه خود حساسیت کم شده، گریبانشون چاک میکردن، موسیقی که میزدن میگفتن جامه دران شده اینجا. ای لطیفی که گل سرخت شدید، از لطافت دیدید که گل جامه ها چاک چاک دیگه، از لطافت جامه ها را بردارید. ای لطیف روح اندر هر بدن، ای لطیف عشق اندر مرد و زن، مرد و زن چون یک شوند آن یک توی، چون که یک ها محو شد آنک توی. این من و ما فلسفه تانسا رو در یک بیت مولانا خلاصه کرده. معراج با عشق، با پیوند، مرد و زن چون یک شود آن یک توی، چون که یک ها محو شد آنک توی. این من و ما بهر آن برساختی، تا تو با خود نرد خدمت باختی. تا من و ماها همه یک جان شوند، عاقبت مستغرق جانان شوند. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. گر تو می دادی مرا 500 زمان، کردنی شرح تو ای جان جان. یک دهان دارم یک زبان دارم، من آن هم منکسر، در خجالت از تو ای دانایسه. چطور میتونم ستایش کنم اون کسی رو که پیغمبر گرامی فرمود هم دختر منه هم مادر منه؟ و چه رمزی در این هست، چه لطیفه‌ای در این سخن هست که فاطمه مادر پیغمبرم هست، و چه رمزی هست در اون سخن که پیامبر فرمود که من از دنیای شما سه چیز اختیار کردم. من چون همیشه دنبال وحدت هستم، دنبال یک میگردم. اینی که فکر میکنم هر جا که سه تا هست یکیه، تثلیث مسیحیت هم یکیه. سه نگردد بر این شمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. در سه آیین شاهد ازلی پرتو از روی تابناک افکن. چطور ممکنه که پیامبر از سه تا چیز خوشش بیاد؟ معشوق یه دون آدم باید داشته باشه. پس معلوم میشه که این سه تا چیز یه چیزه که فرمود من از زن خوشم میاد. کدوم زنه و اشاره به چه گوهری داره میکنه که تجلی تامش در وجود مبارک دختر گرامی اوست؟ از زنگ خوشم میاد، دیگر از بوی خوش خوشم میاد، و دیگر از نماز. بوی خوش، روی خوش، گفتگوی خوش، نماز یعنی گفتگوی خوش، زن یعنی روی خوش، یعنی بوی خوش، از اینا خوشم میاد. اگر سلام باید بکنیم به حضرت حوا، به گوهر حوا بکنیم که در همه شما هست، در همه مادران هست. کمال عشق در مادر متجلی میشه. مادر تنها کسی است که تا آخرین لحظه میسته و میگه که فرزندش بیگناه. هیچ کسی دیگه این مقدار پایداری نمیکنه درش. چرا؟ برای اینکه اون دیده که این بیگناه بوده. وقتی که یک کسی رو دارن دار میزنن، اگر همه تصدیق بکنن که این گناهکاره، مادر تصدیق نمیکنه. مادر عاشق بیاره، به هیچ جرمی، به هیچ گناهی بر نمیگرده. لطف الهیه، لطف محض الهیه. اینان مگر ز رحمت محض آفریدند، کارام جان و نور دل و انس دیدند. کبرایتیست در حد ایشان و حسنایتیست در حد ایشان و کبر و ناز پیراهنی که بر قد ایشان بریدند. رضوان مگر دریچه فردوس برگشاد که این حوریان به ساحت دنیا خزیدند. مادر دیده که بچه بغلش بوده، بیگناه بوده، بعدن گناهکار شده. بنابراین میگه که این پاک بوده، این اشتباه کرده، این نفهمیده، این خطا کرده، این گولش زدن، چون این دیده بوده، لبخند معصوم و پاک رو دیده بوده. این عالی ترین تجلی عشقی که به هیچ گناهی بر نمیگرده و این فقط صفت خداست. همه ما به یه گناهی بر میگردیم، یه جایی بالاخره میگیم این کاری کردی دیگه تموم شد، ولی او به هیچ گناهی بر نمیگرده و مظهرش مادر. اگر بخوایم داستان کوثر رو براتون بگم و داستان عالی ترین تجلی حوا رو براتون بگم که در وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا با همه سن کم، با همه محدودیت ها، چه تجلی از اون گوهر درش پیدا شده، باید برگردم داستان آفرینش رو بگم، داستان خدا رو بگیم. اصلا داستان خدا رو میخوایم شب بگیم. یکی بود، یکی نبود. اون یکی که بود کی بود؟ همون خدا بود. غیر از او کسی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. این قصه رو جدی بگیرید. غیر از خدا هیچ کس نیست، فقط اون یکی بود. اون یکی در منتهای جمال بود. چرا؟ برای این که وجود محض بود. وجود یعنی زیبایی، وجود یعنی زیبایی. کل جمال بود و کل ادراک بود. خودشم بی حجاب خودش رو میدید، نگاه میکرد خودش رو میدید، دیگه حجابی نداشت که چه چیز میتونست در مقابل او بیسته که او خودش نبینه، خودش رو میدید. بنابراین خودش رو در منتهای جمال دید و از اون یکی زوج پیدا شد، جفت پیدا شد که شد لیلی و مجنون. وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور. این داستانو مکرر بر دوستان گفتیم، ولی امشب شأنشه که مفصل تر بگیم که نه با آینه رویش در میانه، نه زلفش را کشیده دست شانه. خودش بود و خودش، خودش میخانه بود، خودش شراب بود، خودش هم شراب خورد، مست جمال خودش. عمر عاشقی با خیش میبا، نوای دلبری با خیش میساد. در عمق وجود خودش، در ژرفای هستی خودش، وقتی جمال خودش رو دید، این جمال که مرتبه معشوقی و محبوبی بود عاشق تولید کرد. تجلی جمال بر قوه ادراک عاشق تولید میکنه. برابر این عاشق بیقرار شد و تو هم در آینه بنگر که خیشتن بپرستی. در آینه نگاه کرد، در آینه زمیر خودش، و عاشق خودش شد و از این عاشق و معشوق تمام عالم آفریده شدن. تمام عالم تجلی اون عاشق و معشوق هست. بنابراین جز جز عالم لیلی و مجنون هست. دست و هر ذره که بذاری هم لیلی هم مجنون در هر دو درش تجلی کرده. عجیبه که یه وجه لیلی داره یه وجه مجنون داره، چون تجلی اوست. بنابراین هزاران هزار و صد هزاران هزار لیلی و مجنون پیدا شد و ذره به ذره در هوا لیلی و مجنون آمدیم. پس لیلی تجلی جمال او شد، آدم یا مجنون تجلی عاشقی. برای این یک سلسله خیلی عاشقان دو تا صف پیدا شد، عالم دو تا قطب شد، قطب عاشقی قطب معشوقی. قطب عاشقی شروع کرد شعر خوندن، موسیقی، نقاشی، هنر، تمام اینها محصولات قطب عاشقی. حالا تمام اسرار اساطیر و لطائف ادبیات و عرفان براتون روشن میشه که چرا اینا این حرفا رو زدن، چرا موزه ها نقط دختره. برای اینکه تجلی جمالن، اون تجلی جمال هست که موسیقی تولید میکنه، نقاشی تولید میکنه، شعر میگه، تمام اینا رو اون سفارش میده. به بلبل کرد اشارت گل که او اشعار تر گوید. اون اشاره میکنه که شعر بگه، شعرها رو گل در دهان بلبل میذاره. بلبل از فیض گل آموز سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیر در منقارش. تمام هنرها زاده جماله و جمال یعنی لیلی عالم. بنابراین آدم و حوا رو خلق کرد تا تجلی این دو وجه خود او باشه. آدم شد عاشق و حوا شد معشوق. وجه ادراک، چون عاشق باید ادراک بکنه، فهم داشته باشه، آگاهی داشته باشه، شناخت داشته باشه، معرفت داشته باشه، اسما رو بدونه، لطائف جمال رو بشناسه. ولی معشوق لزومی نداره چطور بدونه. معشوق صرف جمال، تمام کارها که بکنه اون عاشق همه به نفع معشوق تموم میشه. بنابراین اون یکی خواست خودش رو در آینه عالم ببینه و با خودش عشق‌بازی بکنه جاودانه. الان داره هم کار میکنه. اگر بپرسن عالم چیه؟ عالم عشق‌بازی جاودانه خداوند با خودش. ما این وسط چی کاره؟ این من و تو در میان کاری نداریم، به جز بیهوده پنداری نداریم. همون بهتر که ما در عشق پیچیم که با بی این گفتگو هیچی میچی. جمال اوست هر جا جلوه کرده، ز معشوقان عالم بسته پرده. برابر این یک فروغ رخ ساقی که در جام عالم افتاد، اون یکی چون از اول دوتا بود، اون یکی دوتا وجه داشت، برابر این همه قوغا و این همه شور در عالم پیدا شد. برابر این آدم رو اول خلق کرد، چون آدم تقدم داره. چرا؟ برای اینکه ادراک کرد و جمال رو دید، یعنی اون وجه ادراک نامتناهی در اون ذات نگاه کرد، حوا رو دید. آدم بود که حوا رو دید. اولین بار اون آدم که آفریننده همه آدم هاست، او حوا رو دید و عاشق شد. حالا اروپایی ها میگن که وقتی آدم اول بار حوا رو دید چی گفت؟ سوال میکنن. جوابش اینه که گفت مدم آیم آدم. گفت که من آدمم. خودشو عرضه کرد. و خداوند به نفس مشاهده جمال خودش آفرید. اصلا این مشاهده عامل آفرینش بود. مشاهده هزار چیز خلق میکنه. یه گوشه ابرو صد کتاب می‌نویسه. یک کمپوزیسیون، یک ارچه و ترکیب هزار جلد کتاب می‌نویسه. اینکه شکسپیر گفت آکادمی اونجاست، برید در چشم‌های اون زن مطالعه بکنید، برید در چشم زیبایی مطالعه کنید، اونجا آکادمی اونجاست، علوم اونجاست، کتابخانه‌ها اونجاست، همه اونا رو از روی این دارن می‌نویسن. محی‌الدین عربی نقل می‌کنه که در خانه کعبه، در اطراف خانه کعبه می‌گشتم، طواف می‌کردم و ضمناً یه شعری به خاطرم آمده بود، نه که از حفظ، بلکه آمده بود، وارد شده بود بر من. شعر بر انسان وارد میشه، شعر جز واردات غیبیه است. شعری که آدم بشینه و قافیهاشو جور بکنه، بعضی فکر میکنن حافظ اول مثلا مگس و عسس و قفس و اینا رو قافیه کرده، بعد شروع کرده مثلا گفته که ای نازن فریاد رس، مثلا اینا رو قافیه کرده. اینجوری نیست، شعر میاد بعد قافیهش هم با خودش میاره. گفتش که داشتن شعری میخوندن، ناگهان دیدن که یک دستی به لطافت حریر گذاشته شد رو شانه من. برگشتن دم، یه دختری رومی در منتهای زیبایی، تجلی حوا، تجلی جمال مطلق، و لبخندی زد و گفتش که آقا ببخشید سیدی چی میخوندی؟ گفتش که هیچی داشتم میخوندم که لیت شعری حل درا ایو قلب حل درو ایو قلب ملکو. ای کاش میدونستم که آیا اونها میدونن چه دلیل تصرف کردن یا نمیدونن. گفت اینو گفتی؟ عجبا از تو که عارف زمانی، هنوز نمیدونی که مگه میشه که آدم یه دلیل تصرف کنه بدون معرفت؟ حتما میدونستن اونا. تو چی سوال میکنی که ای کاش من میدونستم که آیا اونها میدونستن که چه قلبی رو تصرف کردن؟ البته که میدونستن چه قلبی رو تصرف کردن. بدون معرفت تصرف دل میسر نیست اصلا. کی میتونه یه دلی رو تصرف کنه بدون اینکه بشناسه؟ بعد گفت دیگه چی گفتی؟ حالا محی‌الدین عارف 50 و چند ساله، یه دختر 22 ساله 23 ساله داره تعلیم بهش میده. اینقدر عارفان بزرگ در جهان بودن در میان زنان که به یک کلمه، حالا گاهی اوقات کلمه رو نگفتن، ولی هزار تا درس دادن. برای اینکه تمام اسماء در واقع اسماءی کلتی ملعت ارکان کل شک، همه تجلیات جماله و این جمال اونجا یک پارچه مندرج شده و منعکس شده. گفت دیگه چی گفتی؟ گفت چی؟ مثلا گفتن که ای کاش میدونستم که اونها آیا در اون راهی که رفتن، هم تراهم سلمون هم تراهم حلکو، آیا اینا سالم موندن یا هلاک شدن؟ گفت البته که سالم موندن. کسی در طریق عشق در صراط المستقیم دل کسی گمراه نیست، اونا البته که سالم موندن. ولی اینا سالم مونده باشن نباشن به تو چه مربوطه؟ تو فکر بکن که خودت کجا هستی، در کجا، تو فکر اونا هستی که آیا سالم بودن آیا سالم نموندن. دیگه چی گفتی؟ گفتش که والا دیگه گفتم که هار ارباب الهوا، عاشقان حیران شدن و دچار بلا و مشکلات و مصیبت و دام شدن. گفت عجبا از تو که باز این حرفی میزنی، کیفیت عجبز و زالی، چطور همچی چیزی تو میگی اصلا؟ برای این که عاشق مگر هست که حیران شده؟ حیرت نشانه وجوده. اگر گفتی من حیرانم، هنوز حیران نیستی. اگر گفتی من در جمال تو حیرانم، این معنیش این است که تو هنوز هستی، در حال حیرت خودتو داری میبینی و داری خودتو مشاهده میکنی. دسته که حیرت استقراق در معشوقه. اگر عاشق به مقام حیرت برسه هم سال نمیکنه. بعد محی‌الدین نقل میکنه که اگر بخوام براتون بیان بکنم مراتب فضل و معرفت این دختر رو، در کتاب نمی کنجم و در کلام نمی کنجم. خداوند خودش رو در حقیقت به آدم داد. چیزی بیشتر از خداوند هست؟ انا اعطینا کل کوثر. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کل کوثر، من به تو کوثر دادم. هر چی غیر از خدا بیایم پایین‌تر کمه. کوثر رو به هیچ تفسیر نمی‌تونیم بکنیم چون کوثر زیاد نیست، هر چیزی حساب بکنید بازم کمه. فقط خداست که زیاده، خودش رو داد به آدم، یعنی جمال خودش رو، عشق خودش رو، معشوقیت خودش رو و اون مرتبه معشوقی رو داد، گذاشت در حوا و به آدم روی ماجه. بنابراین فرمود که ما به تو کوثر عطا کردیم، یعنی اونی که هر چی حساب کنی تو این عالم کمه. این عالم که کلش کثیر نیست، اصلا قلیله، متاع اون قلیل، اصلا کل عالم رو قلیل حساب میکنه. اونجا هم در اون عالم هم که عالم کثیر هست، باز کوثر اتم درجات کثرت، درجات بسیاریه و اون اتم درجات چیزی غیر از خدا نیست. از خدا غیر از خدا را خواستن ظن افزونیست، کلی خواستن، خیال میکنی که زیاد خواستی، اگر غیر از اون چیزی خواستی کمه. بنابراین فصل لرب بکون هر، پس درود بگو، درود به خاطر حیرت، به خاطر محو شدن در جمال. ما به تو کوثر عطا کردیم، بنابراین نماز بخون، نماز اشراق، نمازی که از شدت شوق آدم میخونه، و ونهر، هر چی هم داری قربانی کن، چون هر چی کمه باید قربانی اونو بشه که زیاده، چون عالم مردم همه اهل قربانی کردن هستن، همه قربانی میکنن، اما هر کسی یه چیزی رو قربانی میکنه. راه این است که کم رو قربانی زیاد بکنن. شما ببینید وقتی که یک سخن خدا در میان باشه، شاعر بهترین رو انتخاب میکنه، میگه غیر از او چیزی من راجع به کسی صحبت نمیکنم. بنابراین بالاترین انتخاب میکنه شاعر، خودش رو وقف میکنه بر اون، خودش رو محو میکنه، فدای اون میکنه. چرا؟ برای اینکه اون بالاست، اون کوثر اون. بعد موسیقیدان میگه من خودم رو، آوازخوان میگه من خودم رو فدای این شعر میکنم که درباره اونه، برای این من خودم رو میام قربانی میکنم در پای این. موسیقیدان میگه منم میام خودم قربانی میکنم در پای اون آواز. و همینطور مرتبه به مرتبه هر کسی خودش رو قربانی میکنه تا به اون بالاتر برسه. ونهر یعنی تو قربانی کن هر چیزی که در این عالم هست و در اون عالم هست، همه اینها در برابر او کمه، بنابراین کم رو فدای بسیار کن. آدم ها عرض کردم همشون اهل قربانی هستن، منتها ببینید چقدر آدم باید جاهل باشه که این عمر نازنین رو که یک ثانیهش رو به 100,000 دینار گفت من خریدم ندادم. اسرائیل آمده بود بالا سر کسی، گفتش که کسی، گفتش که اسرائیل، گفت 3 روز من مهلت بده، گفت نمیشه، گفت 300,000 دینار میدم، گنج دارم میدم که 3 روز من مهلت بده، گفت نمیشه، گفت 3 ساعت من مهلت بده، گفت نمیشه، گفتش که 3 دقیقه، گفت نمیشه، گفت 3 ثانیه، گفت نمیشه، گفتش که من میدونستم که نمیشه، چون اذا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، یک لحظه کم و زیاد نمیشه. ولی میخواستم این مردم بدونن که ایها الناس بدانید که من یک لحظه رو 300,000 دینار خریدم ندادم. شما قدر بدونید هر لحظه‌ای که نفسی که فرو میرود چقدر قیمت داره و ما این قربانی چی میکنیم. از خودمون بپرسیم که آیا ما قربانی میکنیم برای کوثر یا قربانی میکنیم برای اون کمتر، برای اون که اصلا به حساب نمیاد، به اون چیزی که فانیه. خیلی عجیبه، چیزی که بعدن فانی میشه همه الان فانیه، صفره، یعنی یه چیزی که قرار از ما بگیرن یعنی نیست دیگه، بفهمه نیست. تو عمرتو فدای نیست داری میکنی، عمرتو میدی یه چیزی میگی که نیست، حالا الان حتی یه دقیقه نیست، حسرتش فقط بعدن بر دل تو هست. بنابراین کوثر که معانی بسیار برش کردن، همون هم درست، البته مراتب گوناگونش همه درسته، دخت گرامی پیامبر اکرم هست، اون حوض کوثر که گفتن خیلی شرایط داره که کسی بتونه به اون حوض کوثر برسه، و یک جامی که حضرت مولا امیرالمومنین گفتن که در اون دم حوض ایستاده و پر میکنه و به هر کسی که قابلیت داشته باشه میده. یه واعظی بر منبر داشت توضیح میداد که کیا قابلیت دارن، یا قابلیت دارن، شرایط گفت که چنین باشه، چنان باشه، چنان باشه. یه لوری اونجا نشسته بود بلند شد که بابا خودش بیریزه و خودش بخوره. یه کسی این همچین شرایطی پیدا نمی‌کنه که تو میگی خودش باید بیریزه و خودش بخوره. از اون کوثر به ما نمیرسه چیزی. اون یه معنی کوثره. یک معنی وسیع‌تر کوثر همون وجود مبارک زنه که در حقیقت تجلی معشوقیت خداونده و دختر خداست. اگر در ادبیات میبینید که حالا درسته که لم یلد ولم یولد، ولی مولانا میگه این از غیرتشه. گاهی میرفتن یه جایی میگفتن که شما دختر دارید، گفت نه ما دختر نداریم. دختر پادشاه چین رو وقتی رفتن خواستگاری رفتن اونجا اون ست شاهزاده، بعد از اون همه راه طولانی رفتن گفتن که ما سراغ گرفتیم شما یه دختری، گفت نه. گفتن ما عکسش، گفت نه اشتباه رسوندن خدمتتون، ما لم یلد ولم یولد مثلا ما فرزند نداریم. این از غیرته که اینو میگن، فرزند داره. دختر پادشاه چین دختر خداست، یعنی همون تجلی جمال الهی روش میگن دختر. اصلا تو داستانا هر چی میبینی یه دختری بود شاه پریان بود، یعنی همون تجلی جمال خدا، همون که همه عاشقش. و بنابراین داستانهایی که در ادبیات، حالا من یکی دو تا شمشب براتون میگم به عنوان نمونه، این داستانها تمام همون یه دونه داستان اولی است که مثلا فرض کنید یک پادشاهی بود، یعنی همون که مدرک بود پادشاهی بود، یه دختر داشت، یعنی پشت پرده، پشت پرده یعنی در ضمیرش بود. بعد این دختر دختری داشت پروریده به ناز. حالا این داستان، داستان روز سه‌شنبه است. من اول این نکته رو عرض کنم که خانم ها روزی از روزهای هفته به نام زن ثبت شده و اون دوشنبه است. چرا؟ برای اینکه روز شنبه سیاهی مطلقه، روز شنبه رنگش سیاهه، متعلق است به زحل، زحل هم رنگش سیاهه. چرا؟ برای اینکه روز روز قبل از اول، روز اول نیست، شنبه قبل از اوله. روز اول که یه شنبه است. روز قبل از اول چه خبر بوده؟ پیچ سیاهی محض، سیاهی گر ببینی نور ذات است. اون ذات بوده و تنها، هم موقع که از پشت پرده نیامده بوده بیرون، سیاهی محض بود، یعنی هیچ بروز نمیداده. چون نور یعنی بروز. وقتی شما این کتاب میبینید، یعنی نوری از این میاد میخوره به چشم شما، یعنی ظهور میکنه. وقتی که هیچی نمیاد میشه چی؟ سیاه. سیاهی یعنی اینکه بروز نمیده، سکوت کرده، حرف نمیزنه. اون مقام ذات سیاهی، سیاهی گر ببینی نور ذات است، به تاریکی درون آب حیات است. بعد از دل این سیاهی خورشید اومده بیرون که همون خورشید الهیت الله، نور السماوات و الارض. اون خورشید که اومده بیرون روز یک شنبه شده، ساندی. ساندی به هم جهتش میگن، یعنی روز خورشید. داستانی گنبد زرد در نظامی روزی شمع است. بعد این خورشید که غایب شده، اولین جانشینش که بوده ماه، دوشنبه، ماندی، یعنی مونده، یعنی روز ماه. چرا؟ برای این که ماه خلیفه خورشیده. حالا که خورشید نیست، ماه جاش است. ماه زنه و مهپاره وقتی میگن یعنی زن. تیکه ماه وقتی میگن، چون ماه متجلی شده، هزاران تیکه شده و هر تیکه یه تیکه ما، همه یه تیکه ما. یه داستانی هم هست به نام مهپاره که من حالا این داستان رو براتون میگم تا ببینید که خداوند چگونه این داستان لیلی و مجنون رو از شبت که در عالم گسترش داده. که حالا بقیه ایام هفته رو من اشاره کردم براتون مکرر. سه شنبه گفتم که داستان گنبد سرخه که رنگش سرخه و عاشقه، اینجاست که اولین مرتبه عاشق پیدا میشه، عاشق ماه. مه پرستان، ماه، مه درخشیدن گرفت، شب روان خیزید وقت راه شد. ماه پرستان یعنی عاشقان. چهارشنبه روز سود و سوداست. وقتی آدم از عاشقی فارغ میشه میاد تو سود و سودا. چهارشنبه روز مرکوریه، مرکوری یعنی عطارد، و عطارد هم دبیر فلک و حساب و کتاب و نوشتن و اینا، چهارشنبه که پول بده میکنی که پول گم میکنه، چهارشنبه بازار هم میذارن، به خاطر اینکه چهارشنبه روز معامله و عالم کسبته. پنجشنبه رنگ خاک، رنگ استعداد و زمینه است، رنگ چوب صندل، صندلی رنگ که متعلق است به مشتری، که در حقیقت روز سریست امشب که امروز که روز پنجشنبه است، متعلق است به ستاره برجیس یا مشتری، که پنجشنبه که هر روزی خوب در سعادت به مشتری منصوب. روز جمعه تجلی تام اون خورشیده که سفیدی، سفیدی یعنی همه رنگ ها، اول رنگ به رنگ همه رنگ ها که ظاهر شد میشه جمعه. روز آخر همه چیزا برملا میشه. حالا بعضی گفتن روز آخر روز قیامته که همه سفیدی محضه، یعنی همه دیگه همدیگر میبینن. اتفاقا خیلی هم خوبه، برای اینکه هر کسی هیچ کس گول نمیخوره. ما اینجا گول میخوریم به خاطر اینکه فکر میکنیم یه چیزی دیگه است، میریم طرفش بعد سرخورده میشه. در روز قیامت هر کسی میره طرف همون چیزی که باید بره، برای این گول نمیخوره. محی الدین میگه که حتی جهنمی ها فکر نکنین که میزنشون تو جهنم، خودشون میرن جهنم با اشتیاق، با اینکه جنسیت پیدا کردن، سنخیت پیدا کردن، میرن طرف اون با شتاب هم میرن. و یشربون منها شرب الهیم، مثل شترهای تشنه میخورن این مال یتیم صغیر رو. مگه همینجا نمیخورن اونا که با اون شتاب؟ یه وقتی میگفتن که درهای جهنم هم بازه، کسی هم نمیره. گفتیم که آقا چطور میکنه در جهنم بازشه با اون همه عذاب؟ بعد حالا میبینیم که این تهران مثلا از دوب دو از شبت مشکلات و اینها یه جهنمیست، ولی همه هیچ کس نمیره، همه از اون طرف دارن میان. چرا؟ برای این که شوق پیده کردن، یه چیزی پیده کردن که به طلب او دارن میان اینجا. شهرهای بزرگ الان همه جهنم شده. اصلا توصیه اینه که شهرهای بزرگ از میان ببرید. مگالوپولیس مایه مزاحمته. باید شهرها کوچیک بشن، آدم ها با هم نزدیکتر بشن، مهربون بشن. این شهرهای بزرگ انواع جنایت ها اینها رو شهرهای بزرگ تولید میکنه. باید شهرها رو کوچیک بکنن. لزومی ندارم تو گسترده بشه و گسترده بشه بره. حالا روز ماه که هندوها میگن که خداوند ماه رو از به پاره های تقسیم کرد و زن رو از اون پاره ماه آفرید، داستان مهپاره رو که از داستان‌های قدیمی سانسکریت هست من امشب براتون تعریف می‌کنم تا تفسیر سوره کوثر رو شما متوجه بشید. چون تفسیری نیست که بگن ابن عباس اینو گفته، بعد تفسیر طبری اینو نوشته، اون یکی اون نوشته، روایت نفتن، بعد جان کلام بیاد دستتون که بفهمید کوثر چیه و چی رو باید پرستید. یه پادشاهی بود، خیلی کمالات داشت، فضائل داشت، زیبایی داشت، جمال داشت، قامت سرو، اما فقط یه عیب داشت، از زن خوشش نمی اومد. میسوژنی امروز میگن، میسانتروپی یعنی کسی که از آدم خوشش نمیاد، از آدمیزاد به طور کلی. میسوژن کسی که از زن خوشش نمیاد. این مبتلا به این بیماری شده بود و این بیماری قرنه. زن بودن از مطلوبیت افتاده. زن وسیله رفع پاره نیازهای توهمی انسان ها شد. زن بودن محبوب نیست، جمال محبوب نیست، معشوقی و ناز و عشقت که اینها نیست. ما قدیم لااقل در سنین یه خوده مثلا فرض کنید ما بچه بودیم، هنوز گاهگاه یادم میشنید که کیک عاشق کیک شده، عشق از بین رفته. یعنی اون شوق به زن، شوق به اون حوا نیست، دلی نمیتپه به خاطر کسی. اگرم هست نگاه میکنه خوب ببینه که چی داره چی نداره، چه مصارفی داره، چه استفاده هایی داره که از اون استفاده کنه. اون گفت این به درد پسر شما میخوره، درد بی درمونی که اون داره، این دختر به درد میخوره. بعدن هم اگر ببینی که کمترین از شبکی نقصانی داره در اون برآوردن خواستای شما، نزاع و کشمکش و از شبکی مطالب دیگه پیش میاد و اون همه، من تعجب میکنم چطور ممکنه یه مردی با زنی دعوا بکنه. اصلا چطور ممکنه؟ و دعوا بکنه، این گوهر رو ببینه و با او دعوا بکنه، خشونت بکنه. اصلا نشانه مرد خوب مهربانیش نسبت به زنه. پیغمبر فرمودن هر کی بهترین شما اونیست که بهترین رفتار رو با زن میکنه. چرا؟ برای اینکه خداوند او رو در دل شما زینت داده. زینت لناس حق آراسته است، زن چه حق آراست که تاننده است. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زالش میشه. آنکه عالم مست گفتش آمدی، کل مینیا همیرا میزدی. پیغمبر عالم که عالی ترین درجه معرفت بر دلش متجلی شده، بازم از فاطمه خوشش میاد، حالا از عایشه خوشش میاد. چرا میگه کلمینی یا همیرا؟ در عایشه او اون گوهر حوا رو میبینه، به خاطر اینکه این ستا گفتیم که هر سه پیوند الهیه. زن یعنی حضور خداوند، نماز یعنی حضور خداوند، بوی خوش یعنی بوی خوش تو هر که زباد سبا شنید از یار آشنا سخن آشنا شد. این ستا یه چیزن. و بالاتر از این براتون بگم، موسیقی هم یعنی همین ستا. موسیقی یعنی رسیدن به خداوند، نقاشی یعنی رسیدن به خداوند، عرشبت که حکمت یعنی رسیدن به خداوند. آخرین مرتبه حکمت گفتن تخلق به اخلاق الهیه. حالا این پادشاه هر روز بیشتر میشد بیماریش، به حدی که گفت زنها رو از شهر بیرون کنید، اصلا زنها رو از شهر بیرون کنید و هیچ ظهور پیدا نکنه زن در حضور من. هر چی زنانی در مقابلش قرار میدادن که بلکی دلبری بکنه و او رو جذب بکنه نمیکرد. تا اینکه یه نقاشی وارد شهر شد و دید مردم افسرده و ملولن، گفت چه خبره؟ چی شده؟ گفتن که هیچی، پادشاه ما زن نمیگیره و ما زنها رو از شهر بیرون کرده و چنین چنان. گفت من معالجهش میکنم، من معالجهش میکنم. گفتن تو چطور معالجه میکنی؟ میخوای عکس نشون بدی؟ خود زنها رو دیدی؟ گفت نه، من عکس نشون نمیدم، من با یه شیبه های مخصوصی معالجهش میکنم. آمد و گفتن پس خونت گردن خودت، اگر عکس زن بهش نشون بدی این گردن سرت به باد میره. گفت نه. آمد اونجا و آلبومش آورد و گفتن که پادشاه گفت که گفتن یه آقای اومده نقاشه. گفت بهش گفتین که عکس زن نباید نشون بده؟ گفتش که بله. گفت بهش گفتیم و گفته نیست. گفت بده ببین. گرفت و این شروع کرد ورق زدن و اول و دوم دید که این مثلا سبزه است، اون یکی مثلا فرض کنید درخت آهوه، توتیه، همین چیزایی که ما راجع به شعر حافظ فکر میکنیم، میگیم مثلا بهار رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید. حافظ اون لای عکس قایم کرده، علت اونه که دلبری میکنه. ناگهان فریادی زد، پادشاه بیهوش شد، یعنی که رسید به یه عکس، رسید به یه عکسی، فریادی زد و بیهوش شد. با گلاب و اینها اومدن بالا سرش، اون نقاش هم بلند شد رفت از شهر، از قصر بیرون. بعد پادشاهی که بیهوش آوردن گفتش که برید این نقاشی برید، اگر نقاش گم بشه گردن همتون به باد میره. رفتن نقاش رو بیرون، فکر کردن فرار کرده، آمدن دهنه نشسته اونجا. گفتش که چی شده؟ به هوش آمد. اون میدونست که چیکار کرده. گفتش که بله به هوش آمده، تو رو خواسته. آمد و گفتش که بفهمه. گفتش که اولا بهت بگم نترس. گفت نه من ترسی ندارم. گفت من میخواستم بهت بگم اولا که اگر من این تاجم بردارم بزنم سر تو و تمام این گنج ها رو بدم به تو و تمام این هفت اقلیمی که پادشاهش هستم بدم به تو، بهای دیدن یک نظر، دیدن او یک نظر صد شمنش خونده هست، فدای این یکی نمیشه، بنزه این یه دیداری که من از این عکس کردم نمیشه. و این یه حقیقت، اگر شش دنگ دنیا رو به شما بدن اینقدر نمیارزه که یه نفر عکس او رو به شما نشون بده و دل شما رو ببره و شما رو عاشق بکنه. یه نقاشی پیدا بشه، یه موسیقیدانی پیدا بشه، یه هنرمندی پیدا بشه که این کار رو بکنه. گفتش این چیه؟ گفتش که والا من همینطوری تفره رفت. گفت من داشتم چشم ابروی میکشیدم و اینها، خلاصه این در اومد. گفت غلط زیادی نکن، این چیزی نیست که خودش در بیاد. این با نقاشی و هنر تو اینو دیدی، این چیزی نیست که کسی بتونه از خودش در بیاره. مهمترین چیزی که راجب حافظ باید بدونی، راجب سعدی باید بدونی، این که اینا رو از خودشون در نیاوردن. اینا رو یه عده خیال میکنن، نه که از جنس شعر نیستن. فکر میکنن که سعدی نشسته گفته حالا چیکار کنیم، یه غزل دیگه این دفعه چی بگیم، این دفعه بگیم که مثلا ای نفس خرم باد صبا از بر یار آمده ای مرحبا. این معلومه یه نفر دیده که داره حرفو میزنه، هم بابت شوری در این سر بی خلاف این همه شیرین زبانی میکنه. گفت تو اینو دیدی به من بگو که این چیه. گفتش که والله حقیقت چینه که یک دختریست در 6 ماه راه از اینجا در وسط جنگل. ببینید همون داستان هفت‌شهر عشقه که گفت سیمرغ کجاست. گفتش که سیمرغ پشت کوه قافه، 7 وادی. گفت این 6 ماه راهه. گفت ها الان حرکت میکنی، شرایط ازدواجش چیه؟ گفت شرایطش خیلی سنگینه. گفت چیه؟ گفتش که گنج داریم ما، هر چی بخوایم میبریم. گفت نه گنج و اینا فایده نداره، اینجا ریگ بیابونه، مروارید ریگ بیابونه. گفت چی؟ گفتش که هیچی، تو بایستی که یه سوالی ازش بکنی که نتونی جواب بده. حالا این داستان طوری ساختن که کاملا معلومه کیه اون دختر، معلومه کیه اون دختریست که همه معرفت ها درش هست، اون کسی که اول اول و اول آخر و ظاهر و باطن، اون کسی که به کل شیء علیمه. یه سوالی ازش باید بکنی که نتونی جواب بده. گفت خب کاری نداره، سوالی بالاخره این همه معماها هست در عالم تر میکنیم. راه افتادن، 6 ماه بعد در راه هم داستانهای عجیبی تر کردن که سوال کنن. وقتی رسیدن اینجا دیدن عجب بارگاهیست و عجب عظمتی، و آمد خود که معرفی کرد به اون حاجب دربان در. فکر میکرد که بالاخره این چون پادشاهی یه مقام مخصوصی بهش میدن. گفتش که من خاقان ابن خاقان هستم، سلطان ابن سلطان، اسمم چنین چنان. گفت فضولی نکن، برو اونجا بشین که نوبتت بشه، برو تو سر. اینجا در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اظهار بندگی کن و اقرار چاکری، یا اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. رفتن اینجا نشستن، نوبتشون شد و اون پادشاه گفتش که اون شاهزاده خانم آمد، یه لبخندی زد. اون لبخند معنیش این بود که خوب به دامت آوردن سعدی، تو مرغ زیرکی، خوبت به دام آوردن، خوب کشوندم تا اینجا. چون این نمیدونست که این کار رو کرده. بعد به حال سالتون چیه؟ سال اول کرد فوراً جواب، سال دومو کردن روز بعد 20 روز گفتن که بهتون مهلت میدیم، 20 سوالی از اینجاست که روز 21 اگر جواب ندادی، باشه اگر دیگه سوال تو من جواب دادم و سوال که نتونم جواب بدم نتونستی طرح بکنی، دیگه نمیتونم برگردی به کشورتی بگی بار دومت برمیگرد سر پادشاهی، باید اینجا بمونی، خدمت گذار میشی اینجا، چی مستخدم چایی بیار چایی ببرد. گفتن خیلی خوب. سال اول جواب، دوم، سوم، چهارم، پنجم، روز 20 که جواب داد پادشاه اعصابش تنگ شد. با خودش گفتش که این 20 سال رو دوستش طرح میکرد که اصطلاح، چون گفت من محو جمال و اصلا میتونم حرف بزنم اصلا. روز آخر گفت میخوام خودم حرف بزنم، سروش چیزی در گوش من گفته که یه سوالی طرح بکنه. وقتی که رسید به حضور شاهزاده خانم گفتش که میخوام امروز داستان یه پادشاهی رو برات بگم. یه پادشاهی بود خیلی مغرور بود، هیچ کس قبول نداشت، چنین بود چنان بود، تا بالاخره زن نمیگرفت و تا بالاخره یک نقاش اومد تو شهر رو عکسی بهش نشون داد و عاشق شاهزاده خانم شده که در وسط جنگله و مهریش همینه که یه سوالی ازش بکنن که نتونه جواب بده. شما لطفاً به من بفهمید که من چه سوالی از این شاهزاده خانم بکنم. این سوالی که طرح کرد همه چرخ زدن، برای اینکه این سوال نمیتونست جواب نده. اگه جواب نمیداد که باخته بود، اگر جواب میداد باید معرفی میکرد که چه سوالی بکنه که نتونن جواب بدن، و در هر حال باخته بود. لبخندی زدن و همه کف زدن و گفتن که زیرک. گفتش که خوب فهمیدی که چه سوالی باید بکنی، خیلی مرد زیرکی هستی. در حالی که او زیرک نبود، در واقع تمام زیرکی های ما محو در زیرکی اوست. زیرکی بپوش و حیرانی بخر. دستش رو گرفت و با هم رفتن به طرف قصر. بعد تو راه متوجه شد که اولا این نقاشه رو خودش برسده، نقاشه رو گفته که عکس منو بکش، ببر به اینا نشون بده. فرستاده پیغمبر اکرم فرستاده، حضرت فاطمه رو فرستاده، حضرت خدیجه رو فرستاده، مریم رو فرستاده، نقاش فرستاده، موسیقیدان فرستاده، گفته برو برین عکس منو بزنیم به در دیوار. زدن اون شاهزاده داستان گنبد سرخ، شاهزاده ایست که آمده شکار بکنه، ناگهان شکار عکس میشه. بعد میپرسه که این صاحب عکس که میگن که فلانی، و شرایطش هم زیر نوشته بوده که 4 تا شرط داره اگه میخوای با ما وصلت بکنی. یکی اینکه باید آدم خوبی بشی، باید گوهر پاک باشه، گوهر پاک به باید شبه قابل پس. دوم اینکه باید یه تلفماتی، اون دختر رفته بوده در یک حصار بلندی بر سر کوه ساخته بودن و سر راه هم پیچ در پیچ تلس گذاشته بوده و گفته بوده که باید این تلسما رو بشکنی. تازه وقتی تلسما رو شکوندی رسیدی به دیب، به اون قلعه، در نداره قلعه، قلعه مثل در آسمان، این آسمان در داره. بعد آمد در رو از طریق سونوگرافی، چون دید در نیست اصلا، تبل آوردن جای مختلف تبل زدید که اینجا مثل که صدا خوب بر نمیگرده، همین که اینجا در رو اینجا تعبیه کردن از طریق سونوگرافی، از طریق بازتاب ها. ما در این عالم بایستی که سرسدایی بکنیم این بازتاب ها چیه، از طریق اون بازتاب ها میتونیم راه پیدا کنیم به جاهای پنهانی. در خانه رو که باز کرد اون خیلی خوشبخت شد، گفت مردی پیدا شده، بالاخره یه خواستگاری پیدا کردیم ما که بتونه بیاد همین کار رو انجام بده. بعد آمد پیش پدرش، پدرش هم دیگه حوصله‌اش سر رفته بود از این ناز دختره، و گفتش که آخه، گفتش که شرط 3 شرط انجام داده، شرط 4. گفت شاه گفت که شرط 4 چیست؟ شرط خوبان یکی کنن نه 20. گفت چند تا شرط میکنه آخه بیچاره؟ گفت نه، یه شرط دیگه مونده. آمد پشت پرده نشست و گفتش که من سوالات پنهانی دارم. آمد یک دو تا مروارید خیلی کوچک از هوشش باز کرد و گذاشت توی سینی، گفت ببرین این خدمت آقا، بگین جواب اینو بده. تو مروارید کوچک اینا نگاه کرد به این دو تا مروارید، 3 تا مروارید دیگه همون قدرش اضافه کرد، گفت جوابش همینه، ببرین خدمتش. از پشت پرده کف زدن و گفت بله درسته جواب. بعد اون مرواریدها رو همه رو ریخت در یه هاونی با شکر و قند، کوبید و پود کرد همه رو به طوری که دیگه قابل تفکیک نبود و فرستاد خدمت اون جوان که جواب اینو بده. جوان باز یه نگاهی کرد و یه لیوانی گرفت، اینا رو ریخت توی لیوان، یه مقدارم شیر گفت آوردن، شیر آورد اینا رو هم زد، شکرها آب شد، مرواریدام تموند، فرستاد خدمت خانم. باز خبر رسید که جواب درسته. این مرتبه دختر یک انگشتری از دست خودش در آورد، فرستاد برای پسر، گفت جواب اینو بده. پسر انگشتر دستش کرد، گفت جوابش همینه، گفت جوابش همین. بعد یک پسر یک مروارید خیلی درشت و استثنایی از جعبه جواهراتش باز کرد، فرستاد برای دختر، گفتش که حالا شما جواب اینو بده. دخترم یک مروارید همون اندازه جفت کرد، چون دوتا اندازه او، گفتش که حالا شما جواب اینو بده. و او یک مهره ازرق آبی که خرمهره میگفتن قدیم، یه چیز کم قیمتی بود ولی برای چشم زخم میزدن به افراد یا گاهی اوقات به حیوانات اینا میزدن که چشم نخورن. این مهره ازرق رو به این اضافه کرد و فرستاد، گفت جوابش همین. آخرین بار کف زدن و گفتن سوالات تموم شد و دختر موافقت کرد. پدر آمد گفتش که آخه ما هم در جریان بذارین که چی گفتی، اون چی شنید، داستان از چه قرار بود. گفت من دوتا مروارید خورد از گوشم باز کردم، گفتن که این عمر 2 روزه خورد به چه درد میخوره. اون 3 دیگه هم بوده روش، گفتش که بیرم 2 روز نباشه 5 روز بشه، اگر 100 سال مانی ولی 1 روز بباید رفت از این کاخ دلفروز، بیرم 2 روز نباشه 5 روز بشه. و در عمر قیمتش به مقدارش نیست، به این که چه صرف بکنی به اینه. گفت من اینا رو کوبیدم با شکر، گفتم این عمر ما ذره به ذرهش با این شهوات آلوده شده، چی میتونی این جدا بکنه از هم دیگه؟ چه کسی میتونه ذره ذره عمر ما رو لحظه به لحظه شو با یه شهوتی، با یه میلی این جدا بکنه، میل حیوانی و میل شیطانی؟ گفتی شیر معرفت شیر سمبول معرفته. علتی که پیغمبر در معراج شیر برنج خورد، یه کسی میگفت شاخ خدا مهمون به این عزیزی این همه راه اومده بود، هفت فلک تکیه کرده بود و شیر برنج بچی گذاشتن جلوش. نمیدونست که شیر برنج یعنی همه لطایف عالم بالا و همه لطایف عالم پایین. شیر که مایعه اشاره به عالم معناست، دانه برنج که اشرف حبوبات هست اشاره به لطایف عالم مادونه. بنابراین تمام اینا توی یه غذا گذاشتن و بودن. شیر یعنی معرفت. اگر خواب دیدین کسی شیر بهتون داده یعنی معرفت. ما از مادر فقط شیر نمیخوریم که معرفت میگیریم. خوشا روزگاری که مادرها قصه میگفتن، قصه خوب بلد بودن، شاهنامه میخوندن. من در همین اصفهان برخورد کردم با یه خانومی که از اول تا آخر شاهنامه همه تو ذهنش بود، داستانا رو میگفت، شعراشو میخوند. شیر میدادن، هم شیر برای تربیت جسم هم برای تربیت جان. گفتش که من بهش نشون دادم که این از این طریقه و راه جدا کردنش اینه که تو وقت زمنن اون شیرنی رو میخوری، تمام اون شهوت ها رو و شیرنی ها رو میخوری بدون اینکه به مروارید عمرت دست نبزنی و اون جدا میشه. بعد گفتش که اون انگشتر چی بود تو فرستادی؟ گفت انگشتر خواستگاری بود من ازش کردم. در واقع او از ما خواستگاری میکنه، خواستگاری کرده دیگه. گفته که برو بهشون بگو بیاین. به چه زبونی باید بگن؟ قل تعالو، برو بگو بیاین. مولانا میگه قل تعالو، قل تعالو گفت حق، ما به جذره حق تعالی میرویم. رفته در رحمان خواستگاری کرده از ما. چقدر بی سعادت باید بشیم که یه همچه خواستگاری رو رد بکنیم. استجیبوا لله وللرسول، قبول کنید این دعوت رو. استجیبوا یا ایها الناس، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. شما رو دعوت میکنه به عشق و حیات جاودانه، چطور قلب جرأت میکنی که قبول نکنی؟ شرایطش هم خیلی سنگین تر از اون که داستانا هست. گفته فقط بایستی مراعات حال منو بکنی، منو تماشا کن، زیبایی منو ببین، کار زشت نکن. فقط من هم یه دونه رو بهت میگم، کار زشت نکن. بنابراین گفتش که این انگشتر رو اون خواستگاری کرد از من، منم دستم کردم و قبول کردم. قبل تو در واقع گفتم، چون اون در واقع از طرف زن هست که ایجاب از طرف زنه و قبول از طرف مرده. بعد گفتش که اون گوهر چی بود؟ گفت اون یه گوهری فرستاد با من یگانم، من یه دونم تو دنیا. تو آیا نظیری برای این میشتستی؟ گفت نظیرش منم، که در واقع تکرار نمیشه، این همونه. گفتش که یک گوهری این او. ما اگر که به تدریج به دعوت انبیا و به طریقت انبیا و به شریعت انبیا گوهر الهی خودمون پیدا کنیم، میشه همون دوتا گوهری که با هم بحث میشه. فقط احتیاج به یک چشم زخم داره که بزنن که نزنن، که یه وقت انسان در معرض چشم زخم قرار نگیره. چشم زخم کی میزنه؟ شیطان. میگه میگن گوش شیطان کر، نذارید شیطان بفهم چی کار داری میکنه، گولش بزنی شیطان. اگر اون میخواد شما رو گول بزنه، اون نذارید از مقاصد شما آگاه بشه. استر ذهبکه و ذهبکه و مسار نکید، بگید آقا ما داریم زندگیمونه میکنیم، خبر نشه شیطان از عشق شما، چون اون خیلی حسوده و نمیخواد که شما به اون عشق برسید. بنابراین انا اعطینا کل کوثر، این کوثر رو هم به شما عطا کرده، به همه خانم ها که وجودشون رحمت محض، اصل وجودشون رحمت، هر وقت این رحمت نیست خودش نیست، یکی دیگه شده. اگر زنی هست که از عالم رحمت، از عالم عشق و از محبت فاصله گرفته، اون دیگه اون خودش نیست، یکی دیگه است، درش تجلی کرده، چون اصل وجودش رحمت. اصل وجودش یادآور خداونده. این که در قرآن هست که لتسکنوا الیها، معنیش این نیست که مثلا شما بگین سکونت بگیرین و آپارتمان بگیرین من زندگی بکنین. این سکونتی است که قلب آدم آرام میگیره. ساکن کیه؟ فقط خداست. لتسکنوا الیها، فقط کنار اون ساکن میشدم ساکن بشه. بقیه چیزا که دارن تکون میخورن، هر چی دست بذاری روش در حال حرکته. دست در دامن هر کس که زدن رسوا بود. بنابراین لتس کنو الیها یعنی در کنار او برسی به سکون. این که اروپایی ها میگن که زن سن نداره اصلا. There is no such thing as an old woman. چیزی به نام زن پیر وجود نداره. این حرف رو جدی بگیر. چیزی به نام زن پیر وجود نداره. گفتم پس چی وجود داره؟ گفت اگر زن در هر سنی باشه، اگر خوب باشه، اگر عاشق باشه، یعنی اگر زن باشه، can give a man a taste of eternity، میتونه اون مزه ابدیت رو به مرد بچشونه. و ما محتاج به اون مزه هستیم، ما محتاج به اون طعام ابدیت هستیم که از اون زن باید به دست ما برسه. بنابراین لپس کنو الیها یعنی شما رو ببره پرده اون ساکن. اگر گفتن که معراج از دامن زن میشه به معراج رفت، معنیش اینه که اون آخرین پرواز ما با اون گوهر حوا رخ میده. یعنی اون میتونه این کارو بکنه. اوست که پیغمبر اکرم رو بعد از سدرت المنتها هدایت میکنه. چرا؟ با اینکه تا سدرت المنتها، اون شب هم اشاره کردیم، تا سدرت المنتها معرفت بود، آگاهی بود، اما از جو بعد عشق بود. گفتش که فروغ تجلی بسوزد پرم. مولانا به جبرئیل گفت جبرئیل اگر شریفی بر عزیز، تو نی پروانه این شمع خیز. شمع کن دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نه اندیش از سوز. اونی که نمیترسه از سوختن اون حواس. بنابراین اون پرواز آخری رو که بعد از بهشت، بعد از سدرت المنتها، یعنی اوج بهشت، بعد از سدرت المنتها از اینجا حوا پرواز کرد. بنابراین ما چرا قدر حوا رو ندونیم؟ حوا در مسند ناز باید بنشینه. حوا در مسند محبوبی باید بنشینه. اگر زن در این موضع نباشه، کار دنیا به فساد کشته میشه. من اعتقادم بر اینه که زن باید به مقام الهی برگرده. و این Return to the Goddess، مقالات و کتاب ها نوشتن در این باره. این یک فرضیه خیالی نیست، یک چیز جهانیه که همه اینو فهمیدن. تو که گوش میده، گوش نمیدن به حرف اون کسانی که فهمیدن این موضوع رو، که مشکل اساسی بشر امروز زنه. هر کس جنایتی میکنه، خیانتی میکنه، دزدی میکنه، برای اینکه یه رحمتی از یه زنی بعدش میرسیده نرسیده. کسر داره. رحمت الهی که وسعت کل شر بایستی که برسه. بنابراین ما خیلی هم خانم ها باید قدر خودشون بدونن، هم آقایون باید قدر خانم ها رو بدونن و اونها رو در مسند الهیت بنشونن. یعنی تو معبود منی، تو معشوق منی، یعنی تو هر چی که بگی. گفت تیغ داری، حکم داری، تیغ برکش از قلاب. فکر نکنید خانم ها حالا اگر یه همچی چیزایی بهشون گفتن، یه گفتن حالا که اینا رو شما نگفته بودین چی میکردن، حالا بین چه خواهند کرد. نه، بهتر میشن. زن آماده است برای این که اگر بفهمه که تو خودتو میخوای فدای او بکنی، اون وقتی که نیروهای خفته او بیدار میشه. زن فقط در موقعی شکوفا میشه که ببینه که یه نفر با تمام وجود دوستش داره و تمام هستی خودش رو حاضره که بر او فدا بکنه. اصلا تمام نازها و اینا برای این که ببینه که این هست یا نیست. هی میپرسه، هی دو مرتبه میخواد چک بکنه ببینه که این اون هست. بعد میبینه نه، هست این که این یه جا یه مرتبه میفهمی که نه، این اون نیست. زن منتهای شکوفایی و منتهای فداکاری و قدرت عظیمی که درش پنهانه. زن در لحظه هایی هست که به قول واشنگتن ایروینگ میگه که زن مثل پیچکی ضعیف میپیچه به درخت، میره بالا و ظاهرا این پیچک ایستاده قائم به درخته، ولی اگر یه سائقه بیاد و این درخت رو خورد بکنه، اون پیچک نگرش میداره. در مسائل ساده زندگی مرد قوی تره، زن حساس تره، لطیف تره. میگه که اینو ببند، اونو باز کنه، من خسته شدم، چنین اینا رو همه رو میگه. ولی اون لحظه که مرد سقوط میکنه و سرش میفته پایین، اونجاست که زن ظهور میکنه. زن منتهای شکوفاییش موقعی است که حس بکنه که اون کسی که دعوی میکنه که عاشقش هست راست میگه. خداوند هم همینطوره. اگه بفهمه که ما راست میگه، هم جد اخلاص، اخلاص، اخلاص. گفتش که هیچ صفتی بالاتر از اخلاص نیست. که تو هیچ کس رو من قاطی نکن، فقط منو دوست داشته باش. ایاک نعبد و ایاک نستعین رو جدی بگیر. فقط و فقط منو دوست داشته باش. اون وقت ببین که من واسه چیکار میکنم. من میام در موضع عاشقی تو اگر واقعا عاشق من شدی و اخلاص ورزیدی، حبیب الله میشی تو، من میشم محب، تو میشی محبوب، تو میشی عزیز من. بنابراین ما تا مرتبه معشوقی مرتبه‌مون هست، یعنی مرتبه عاشقی باز مرتبه بالایی نیست. گفتش که ای زردوی عاشق تو صبر کن وفا کن. عاشقی بالاخره سر زردوی داره، خون جگر داره، ولی معشوقی بر مسند ناز نشسته. ما میتونیم انقدر حرکت کنیم، انقدر سیر مراتب جمال بکنیم، منتها یه جمالی آدم باید به دست بیاره بعد ناز بکنه. مادر پولادی که میتونه ناز بکنه که باید سیادن گفتش که ناز را روی بباید همچه برد، گر نداری گرد بدخویی مگر. اگر آدم ناز نداره داره ناز بکشه، ناز که کشیدی همه نازا میاد پیش تو، میشه نازنین. آدم سالها باید ناز بکشه. این هنرمندی که میاد اینجا میزنه ما رو میبره به مرز ابدیت. موسیقی شما رو از مرز این عالم دور میکنه، به شما باشم از این عالم بدرش میبره تا مرز ابدیت که اونجا یه نگاهی بکنی دلت باز بشه. موسیقی هم کار زن میکنه، منتها هیچ کس به اون قدرتی که زن میتونه این کار بکنه نیست. موسیقی هم زنه، ببخشید، زن هم موسیقیه، هم نقاشیه، هم معماریه، تمام اینها جمعاً درش هست، اگر که اون مقام زن بودنش محفوظ باشه. بنابراین اگر که او در مقام الهی قرار بگیره بیشترین خدمت رو به بشریت میتونه بکنه. اگر در مقام تعرض و آزار و اذیت قرار بگیره، گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید، سخت و بر صاحب دلان. زن بر کیا غلبه میکنه؟ بر آدم خوب، بر آدم عاقل، بر آدم صاحب دل، اونا غلبه میکنه. میگه هرچی تو بگی. اصلا لذت زندگی در اینه که بگه تو چی دوست داری که من برات فراهم بکنم، چی میخوای بخوری. پیغمبر فهمیده منافق کسی که صبح از خونه میره بیرون میگه زور عدس پلو درست کن، فلان چیز درست کن، اینو بهش نزن، اونو بهش بزن. در صورتی که مرد خوب، مرد عاشق، مثلا عاشق چیز نداره، گفت هر چی تو دوست داری من هم دوست دارم، شأنی داره اصلا قضا که من بهتون بخوام راجب قضا اصلا یکی به دو بکنم با تو، هر چی که تو بپذیر بذاری من میخوام. اینه که گفت اون بهترین قضا رو مقطعی میشه. اون در وجودش چیزهایی هست که با این کلمات رشد میکنه، با عشق رشد میکنه. زن اصلا با عشق پرورده میشه و با بدون عشق پژمرده میشه. هر چیزی رو زن در عشق ترجیح میده، یعنی تمام ثروت دنیا رو بهش بدین منهای عشق نمیخواد، یه ذره عشق میخواد، نان و عشق بهش بدین. بنابراین کوثر تجلی جمال الهی است. که اللهم انی اسالو که من جمالک کله، خدایا من همه جمال تو رو میخوام، همه جمال من میخواد، پس باید همه رو قربانی کنی، همه چیز دیگه باید قربانی بکنی. فصل لربک ونحر، باید دائما ستایش بکنی، نماز بخونی، بایستی که یاد من باشی، دائما یاد من باشی و راهی و سالکی به سوی من باشی. ان شانعک هو الابتر، اون کسی که دشمن توست دنبوریده اوست. تو اونا همه نقشه ها که آدم ها میرسن میریزن، اینا تمام دنبوریده است. دنبوریده مقصودی نیست که مقصود نست میشه، البته یه معنیش هم اینه. گفتن چیچی ابن وائل که به پیغمبر طعنه میزد، گفتن که پیغمبر پسر نداره، پسرم کسی نداشته باشه، بهشون گفتن ابتر، مقتول نسل. گفتش که اون دشمن توی که مقتول نسل. ولی اگر کسی به اون کوثر رسید و به اون زیاد رسید، دیگه همه آدم ها دیگه در مقابل او مقتول نسلن. چرا؟ برای اینکه او به نسل عظمت و به نسل کثرت نامتناهی و کثیر نامتناهی رسیده. و عجیبه که این سوره که بیشترین کثرت درش هست و بیشترین زیادترین چیزها درش هست، کوتاه‌ترین سوره در قرآن، یعنی کمترین کلمه رو این سوره داره، حتی از قل هو الله احد هم کوچکتر. سه تا آیه است. انا اعطیناک الکوثر، همانا که ما به تو کوثر دادیم، ای آدم به تو کوثر دادیم. فصل لربک ونحر، پس برای اون کسی که مربیته، حالا این هم به خدا برمیگرده و هم اون زن برمیگرده، او را هم درود بفرست براش، درود بگو. این نشانه که هو الابتر، خداوند به ما توفیق بده که حضور الهی رو در عالم حس بکنیم. که ویلیام بلیک گفتش که خداوند درسته که نوره، برای کیا نوره؟ چون میگن خداوند یکی که نوره، برای کیا نوره؟ برای کسانی که در ظلمت، چون آدم تو ظلمت نور میبینه. اما برای اونه که در نورن چیه؟ خداوند به صورت انسان ظاهر میشه، به صورت زن ظاهر میشه. تو در چهره او که نگاه میکنی خدا رو ببین. هر کار که میکنی الخلق و عیالون للاله، اون رو به عنوان تجلی او بدون. اگر مریض شد برو به عیادت خدا و جدا نبین او رو از حضرت اهدیه. بنابراین در یه مجموعه پاندورا، جعبه پاندورا که اونم جعبه کثیر بوده، یعنی همه لطایف کردن توی یه جعبه، اسمشو گذاشتن حوا یا پاندورا. اولین زن که آفریده شد اسمش پاندورا بود. پاندورا یعنی چی؟ لغتش یعنی تمام هدیه ها، تمام هدیه های جمال رو آوردن گذاشتن توی این، و این جعبه به اصطلاح این زن اسمش شد پاندورا. بنابراین این لطایف جمال رو همه رو در یه جا جمع کردن در یه دل و گذاشتن در وجود مبارک زن. بنابراین هر روز روز زن بگیرین، هر روز صبح بلند شید خدا رو شکر کنید که خدایا چه نعمتی دادی که یک کسی هست که زوج ماست در این حال مقابل ما هست. یعنی عجبا که چه حکمتی درش هست که میگه من خلق و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها، از بین از خودتون از جنس خودتون من یکی آفریدم. چه لطفی کرد، اگه نیافریده بودی چی به دنیا به چه درد می‌خورد دیگه، اگر نبود دنیا به چه درد می‌خورد. بنابراین هر روز وجود زن بگیرید، هر روز رو شادی بکنید به این نعمت کثیری که خداوند داده، و اون الگوی کلی رو که در زنان استثنایی و اتمش حضرت فاطمه زهرا سیدت نساء العالمین سرور زنان عالم هست. حالا هر کدوم از این زنان مقاماتشون خیلی بالاست، حضرت مریم، حضرت خدیجه، ولی اینجا در نقطه اوج شکوفایی زن هست و بایستی که خیلی بیش از اینها در بارش تحقیق بشه که بشناسن خانمها اون گوهر حوا رو در وجود مبارک حضرت فاطمه زهرا و ببینن که چرا پیغمبر دست او رو در مقابل او بالام شده میستده. حرمت او اینقدر زیاد بوده که پیغمبر خدا در مقابل او میستده، دست او رو شاید میبوسیده. بنابراین ما انشالله که این توفیق رو داشته باشیم که آدم باشیم. آقایون میگن که ما آدم باشیم، چیزی بالاتر از آدم بودن نیست، تا بتونیم بگیم که مدم آدم، من آدمم، تو من قبول میکنی به این که در خدمت تو باشم، برای تو کار بکنم، به عشق تو، تو به من نیرو میدی. ای بسا حمال گشته پشت ریش از برای دلبر محروی، کرده آهنگر جمال خود سیاه تا که شب آید ببوسد روی ما. تمام سختی ها رو باطر اون میکشن اصلا، هر چی تو دنیا هنر و زیبایی و گردنبند و مروارید اینا هست به درد چی میخور اصلا؟ به درد این میخوره که بیارن بدن به اون کسی که عزیزترینه. ونهر یعنی همه رو قربانی تو میکنن، میره عمق دریاها میگرده خفه میشه که این یه دونه مرواری در بیاره اونجا، بیاره ده تاش بکنه، بعد بنزی گردنی زنی که اینو تماشاش بکنه. پس معلوم میشه که او آفریننده همه هنرهای دستی زنه، آفریننده همه لطائف هنری زنه. پس این گوهر گرامی رو اولا خود خانمها بشناسن، قلب خودشون رو بدونن و سعی بکنن که اون گوهر درشون ظهور پیدا کنه، چهرهشون بوی خدا بده، بوی نماز بده. یعنی همون خاصیتی که نماز داره که آدم دلش باز میشه، و همون خاصیتی که بوی خوش داره، همون خاصیت رو هم روی خوش اون زن داشته باشه. صلی الله علی محمد.